در دیدگاه هاشون و نگاه ها و قضاوت هاشون نسبت به این نوع جریانات تجدید نظر کردن و از اونجا که هدف وسیلهشون رو توجیه میکنه حتی اینها رو از لیست سیاه تروریست در آوردن و به رسمیت شناختن و جا و مکان بهشون دادن، امکانات بهشون دادن، تریبون بهشون دادن، به مجامع بین المللی دعوتشون کردن. همین سردسته اینها خانم رجوی به کنگره آمریکا رفته، به اروپا در مجالس اروپا رفته صحبت کرده و اینها متاسفانه نگاهشون نسبت به حقوق بشر و تروریسم یک نگاه کاملا دوگانه است و وقتی که بتوانن از اینها به عنوان ابزاری برای اهداف خودشون استفاده بکنن اینها رو به رسمیت میشناسن و از لیست ترور اینها در میارن. وقتی که ببینن به نفعشون نیست، اینا مهره سوخته‌ای هستن، مثل این روزها که در آلبانی شما شاهد هستید، به اونها ضربه میزنن. یک روز اینها خودشون همین گروه تروریستی مجاهدین خلق علیه آمریکا در مبارزه قبل از انقلاب مبارزه میکردن علیه آمریکا موضع میگرفتن، اما بعد از انقلاب اینها کاملا در دامن آمریکا قرار گرفتن و اهداف اون رو دنبال میکنن، یا در جنگ حمایت از صدام عمل کردن و خیانت این گروه ها نشون دهنده این هست که اینها چون عامل دست و ابزار دست استکبار جهانی هستند، در واقع روی یک روز ممکنه که به عنوان یک جریان خلاف تروریست معرفی بشن، یک روز هم به عنوان تروریست معرفی بشن، چون ابزار اونها هستن. در کل
درسته آقای سرقی، ما الان در هفته حقوق بشر آمریکایی هستیم، افشای حقوق بشری آمریکایی که از 6 تا 12 تیره. خب جنایت‌های متعددی هم توسط آمریکا علیه ملت ایران رخ داده که بخششو همین منافقین اجرایی کردن.
بله.
حالا به نظر شما بیان مصادیق جنایت آمریکا به زبان بین‌المللی فکر کنین چه تأثیری توی فضای سیاسی جهان خواهد داشت؟ ما باید افکار عمومی رو بیشتر مطلع بکنیم، نهادهای حقوق بشری رو مطلع بکنیم، مسئولین و مقامات غربی رو مطلع بکنیم؟ کدوم گزینه‌ها باید هدف ما باشه؟
ببینید، تا ساختار سازمان ملل تغییر نکنه و این ساختار از زیر یوغ استکبار جهانی و آمریکا خارج نشه، استقلال لازم رو برای در واقع قضاوت درست نسبت به این نوع جنایت‌ها در دنیا نداره و متاسفانه اکثر این مجامع بین المللی تحت تأثیر نفوذ آمریکا و صهیونیسم هستند. لذا میبینید که شما در قبال تمام جنایات اینها یا سکوت میکنند یا هیچ موضع در واقع محکم و مقتدرانی در برابر اونها نمیگیرند. ما شاید بشه گفت که واقعا یک مرجع مستقلی در دنیا به اون معنا نداریم که بتوانه در واقع نسبت به این مسئله مهم که به حقوق همه ملت ها مربوط میشه نظر قاطع و مشخصی رو بده. بنابراین یکی از راهکارهایی که در دولت های ما بیشتر دنبال میشده اصلاح ساختار سازمان ملل بوده و خارج کردن مجامع بین المللی از زیر یوغ آمریکا برای اینکه بتوانن استقلال لازم رو در دفاع از ملت ها داشته باشن. در این حال افکار عمومی جهان اگر رسانه‌های استکباری اجازه بدن که این جنایت‌ها شفاف و روشن بشه برای ملت‌های دنیا و سانسور نکنن اون رو، نقش بسیار موثری در ایجاد فشار بر قدرت‌ها برای در واقع تسلیم شدن در برابر اراده جهانی ملت‌ها خواهند داشت و این مستلزم این هست که ما رسانه مستقل در دنیا داشته باشیم. رسانه های
ما هم بالاخره صداشون رو میبندن. بله. مثلا پرستیمی ما
صداشون رو میبندن، نمیگذارن که این صداها منتشر بشه و با همه این مسائل اگر ما بتوانیم به هر حال ماهواره مستقل داشته باشیم و صدامون رو مستقل به گوش جهانیان برسونیم، قطعا میتوانیم وادار بکنیم که این قدرت ها در برابر قضاوت جهانی تسلیم بشن.
درسته، خیلی متشکرم آقای ترقی.
خواهش میکنم، موفق
اوقات خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردم با جناب آقای حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی و عضو حزب مؤتلف اسلامی، در خصوص ترور، راهبرد گروهک منافقین علیه ملت و مسئولین ایران.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
12:36 با شما هستیم با رویداد. آقای دکتر کاظم غریب‌آبادی، معاونت محترم امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، سخنانی رو داشتن در خصوص بحث پیگیری و استرداد منافقین. یه بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
در مورد منافقین ما سیاستمون بسیار روشن است. گروهک تروریستی منافقین از نظر ما کاملا یک گروهک تروریستی است و دست از خوی تروریستی خودش بر نداشته. کشورهایی که میزبان منافقین هستند مسئول هستند، باید پاسخگو باشند که چرا این جانیان رو که 17,000 نفر مردم بیگناه ایران رو ترور کردن و به شهادت رسوندن در کشور خودشون میزبانی میکنن و بعضا مورد حمایت قرار میدن، حمایت های سیاسی، اطلاعاتی و مالی و اقتصادی. طبیعتا اینکه کشورهایی که منافقین در اونجا مستقر هستن به این نتیجه برسن که با این گروهک و اعضای اون باید برخورد بکنند، ما این انتظار قطعا از اون کشورها داریم و حتی گسترده تر از اون باید منافقین رو اخراج بکنن از کشورهای خودشون، حتی باید اینها رو به پیشگاه عدالت معرفی بکنن و محاکمه بشن به خاطر اقدامات جنایتکارانه خودشون. این سیاست ما بسیار واضح است. ما به اقدامات قضایی خودمون هم ادامه خواهیم داد. هیچ تروریستی چه وابسته به منافقین باشد چه به سایر گروهک‌های تروریستی امنیت نباید داشته باشد. هیچ تروریستی. دنیا باید برای تروریست‌ها از جمله گروهک‌های تروریستی که مردم بیگناه ایران رو به شهادت رساندن و همچنان عملیات تروریستی انجام میدن باید ناامن بشود. این درخواست ماست، جزء برنامه‌های ما هست و تروریست‌ها در هر جا در امان نخواهند بود. اقدامات قضایی گسترده‌ای هم انجام دادیم، هم در دست اقدام است که به زودی انشاءالله خبرهای اون منتشر خواهد شد.
بله، صحبت‌های جناب آقای دکتر غریب‌آبادی بود، معاونت محترم بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، در خصوص رفتار کشورهای غربی در قبال منافقین و اینکه اینها مسئولن و باید به خواسته های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص تن بدن. خب بریم سراغ بحث دیگمون. خب دیروز مسئولین دستگاه قضا با رهبر انقلاب دیدار کردن. رهبر انقلاب هم در این دیدار به 5 وظیفه مهم قوه قضاییه اشاره داشتم و میخوام در این خصوص گفته کنم با جناب آقای دکتر مسعود ستایشی، سخنگوی محترم قوه قضاییه. آقای دکتر ستایشی سلام، وقت بخیر.
علیکم السلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید، خدا قوت.
یه نکته که رهبر انقلاب تاکید کردن بحث اجرای سند تحول بود. این سند تحول به نظر شما تو چه بستری باید عملیاتی بشه؟ الان در چه وضعیتی است و چه برنامه‌هایی برای آینده داریم؟
عذرخواهی میکنم، من وقت رو فقط مشخص بفهمید چقدره که من مدیریت وقت کنم.
ما حدود 10 دقیقه در خدمت شما میتونیم باشیم.
بسیار خوب. عرض به حضور انورتان که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران مؤثر و خدوم شبکه رادیویی جمهوری اسلامی ایران، خاص رادیو گفتگو. در ارتباط با نکته‌ای که اشاره فرمودید، بله ما دیروز این توفیق حاصل شد که در آستانه هفتم تیر ماه، سال روز شهادت مظلومان شهید بهشتی و 72 تن از یاران شهید ایشان که به همین مناسبت روز قوه قضاییه و هفته قوه قضاییه هست، در معیت ریاست محترم قوه قضاییه، مسئولان عالی قضایی و جمعی از قضات و کارکنان شریف دستگاه قضا محضر مقام معظم رهبری مدظ الله العالی شرفیاب بشیم. و همون گونه که استحضار دارید جناب عالی، رهبر عزیزمان در این دیدار بر چند محور تذکر دادن، توصیه هایی داشتن، توجه دادن مثل همیشه، و ما را هم در جهت ایفای وظایفمان و رسیدن به هدف بالاخره رهنمود دادن. حضرت ایشان در فرازهایی از فرمایشاتشان از حفاظت امنیت روانی جامعه تأکید داشتند بر این حفاظت، و این موضوع رو از موارد احیای حقوق عامه دانستند و برشمردند، و همچنین ابلاغ فرمودند که با توجه به اینکه عده‌ای از فضای مجازی و غیر مجازی یا غیر مجازی بالاخره اقداماتی رو انجام میدن و روان مردم رو پریشان میکنن، البته من مر فرمایشات حضرت ایشان نیست، استنباطی که دارم در اون موقع با کسب اجازه از محضرشان یادداشت‌هایی برداشتم عرض میکنم، اونهایی که با روان مردم بازی میکنن، اونهایی که روان مردم رو مخدوش میکنن، فضای جامعه رو مختل میکنن، امنیت ذهنی مردم رو برهم میزنن و مردم رو موجبات خوف در مردم، ترس در مردم ایجاد میکنن، به هر ترتیب اینها خلاف بالاخره مقررات هست و بایستی با تمسک به حقوق عامه در این راستا رسیدگی کرد. و قوه قضاییه عرضم به حضورتان که بایستی در این زمینه برنامه‌ریزی های دقیق، منضبط و ضابطه‌مند یا قاعده‌مند داشته باشه و با دقت و ظرافت، البته برداشت من بود از منویات و فرمایشات حضرت ایشان، به موضوع وارد بشه. دیگه نکته ای که ایشان مقرر فرمودن و رهنمود دادن در ارتباط با این است که بالاخره حساسیت رکن قوه قضاییه رو در نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمردن و فرمودن که قوه قضاییه یکی از ستونهای اصلی نظام اسلامی است و این در این مجموعه و با توجه به اهمیتی که داره به نظر میرسه که اشتباه و اختلال بالاخره راهی نداره و ضربه ایجاد میکنه و مشکل ایجاد میکنه. و نکته دیگه ای که به اون پرداختن و توجه دادن، کماف ثابت مبارزه بیامان با فساد هم درون قوه هم درون ارزم بوزود هم بیرون قوه قضاییه بود، که استدلال دارید تمامی منویات حضرت ایشان در فرازهای از سند تحول قضایی که باز هم در همین جلسه مورد تأکید معظم الله بود و فرمودن که بایستی این اجرایی و عملیاتی بشه و به نتیجه برسه، به هر ترتیب این را بازم تأکید شد در مقوله فساد. و در ارتباط با این موضوع اشاره‌ای هم به خدمات همکاران عزیز ما، همکاران قضات شریف و کارمندان محترم داشتن و این درست. افراد رو بسیار دایره افراد و دایره مزجتی دانستن، بسیار محدود دانستن این افراد رو، ولی بالاخره در یک جایی که رکن رکین نظام هست، اگر افراد کمی هم مرتکب خدای ناکرده تخلفی بشن، این نگران کننده است. این تخلف از ناحیه این اقلیت بایستی به صورت ویژه هر چند اقلیت خیلی کوچکی هست به صورت ویژه بایستی مورد توجه قرار بگیره، چرا که چهره قوه قضاییه خدای ناکرده مخدوش میشه و این رو موضوع رو حیف دانستن و گفتن خوب نیست و ابراز اعلام فرمودن که بایستی با این مقوله مبارزه خوب متناسب صورت بپذیره. در ارتباط با بحث نکته‌ای که خیلی مؤثر بود و دوستان واقعا بهره‌مند شدن از این منویات حضرت ایشان در ارتباط با معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول بود، مقام معظم رهبری اشاره فرمودند که این معاملات منشأ بزرگ فساد است، منشأهای بزرگ فساد است و بایستی با این معاملات که به این گونه ایجاد مشکل میکنه در جامعه این معاملات بایستی سلب اعتبار بشه و اشاره‌ای هم فرمودن در ارتباط با تصمیمات شورای محترم نگهبان قانون اساسی و نگاه مرجع مرحوم نسبت به مسببه مجلس، ایراداتی که وارد کرده بودند و در نهایت کلام اعلام داشتن که مصلحت قطعی کشور و نظام تصویب نهایی این قانون است. و این خود جناب عالی مستحضر هستیم، میتواند در تنظیم معادلات و میتواند در نظام مند کردن معاملات میتواند نقش بسیار
و حتی واقعی کردن قیمت ها
میتواند نقش بسیار بسیار خوبی رو داشته باشه و به طب این طرح الزام اگر مجمع تشخیص مصلحت تصویب بکنه، ثبت رسمی معاملات رو تصویب بکنه، مردم اطمینان حاصل میکنن، شفافیت در فرایندها ایجاد میکنه و از فساد جلوگیری میکنه، حتی در حوزه مالیات هم تنظیم میکنه امور مالیاتی رو. و باید بپذیریم که الان یک آشفتگی در این زمینه هست و حضرت ایشان اوامرشان بازم اینجا رهگشا بود و کمک مؤثری انشاءالله خواهد کرد که بعد از تصویب انشاءالله شاهد اجرای اون باشد. معاملات غیر رسمی هم که مستحضر هستید که بالاخره میبینیم بعد وقتا یک مستحدثه به چند نفر به فروش میرسه و یک نگرانی های ما در بحث فرایندهای بازار مسکن باش مواجه هستیم و بالاخره یک شرایطی ایجاد میکنه که تمام اینا اختلال در فضای ارزم به حضورتان که جامعه هست، خصوصا در فرایندهای اقتصادی. در ارتباط با سند تحول هم فرمودن که بالاخره سند تحول بایستی به سمت عملیاتی شدن بره، همون گونه که تأکید مؤکد شده در سال گذشته و همون گونه که این بالاخره فصل خطاب است برای ما که بایستی سند وقتی میتوانیم بگیم اثرمند بوده که به صورت ملموس و روشن موجبات خروجی کار، موجبات رضایتمندی آحاد جامعه باشه و از فرایندها، از اقدامات، از اعمال، از اخلاق، از رفتار کارگزاران در مجموعه قوه این رضایتمندی حاصل شده باشه که در بخشی دیگه از فرمایشاتشان اینا رو اشاره فرمودن. البته ایشان مثل همیشه محبت کردن و مورد لطف و تفقه قرار دادن، فرمودن پیشرفت‌های خوبی بوده در بخش‌های مختلف هم در بخش‌های پیشرفت‌های خوب و موثری بوده، اما در بخش‌هایی هم کاستی‌هایی بوده و بالاخره می‌طلبه که ما با برنامه‌ریزی دقیق، با برنامه‌ریزی منسجم انشاءالله خروجی هایی را وجود بیاریم که متضمن عرضم بودتان که موفقیت مجموعه یعنی همانا رضایتمندی مردم باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر ستش.
نکته آخر من بگم موقع ممنون باشه. نکته آخر هم عرضم بودتان که برمیگرده به شما. حالا البته نکات دیگه هم هست ولی وقت نمیشه.
بله.
که در ارتباط با بحث رسانه و حضرت ایشان فرمودن که بالاخره در مجموعه رسانه قوه قضاییه تصویر رسانه خوبی نداره، بالاخره فرمودن خیلی خدمات صورت میگیره، خیلی کار صورت میگیره، بایستی به سمع و نظر برسه، بایستی تبیین بشه و زمینه رهنموداشون رو نسبت به رهنموداشون رو که نسبت به بحث رسانه و تبلیغات درستی که میتوانه در این مهم صورت بپذیره، در این قوه صورت بپذیره ابلاغ فرمودن و رسانه ها صدا، سیما و روزنامه ها به هر ترتیب بخش قسمتی هم که ناظر بر امور قوه قضاییه هست مطالبه حضرتشان این بود که بالاخره این کار بایستی در قوه قضاییه صورت بپذیره، مردم بدانند، مردم ولی نعمت ما هستند، مردم صاحبان اصلی انقلابند، اینها بدونند که در قوه قضاییه چه اقدامات موثری صورت میگیره. حضرت آقا فرمودند که دوستانی که در مقام پاسخگویی به مطالبات مردم هستند بایستی رعایت جامع موازین اخلاقی را بکنند. این برداشته من بوده که
بله.
حالا ممکنه مور کلمات نباشه، ایشان به بزرگواری خودشان این حقی رو ببخشن، برداشت و استماعت منی بوده. از همین رسانه ما اعلام میکنید واقعا همکارا اجرای امر کردن از قبل و به هر ترتیب الان هم این مسیر را ادامه میدن، و اگر ادعای قلیل و بسیار اندکی باشن که خدای نکرده دارن خدشه ایجاد میکنن، قطعا اون قسمت اکثریت و واحدهای نظارتی باید بر اون نظارت کنند، کنترل کنند و اشراف داشته باشند که اون قسمت قلیل هم خدای نکرده مرتکب خلاف نشن، اخلاق رو رعایت کنند، مردمدار باشند، پاسخگوی قانونی باشند، ولی واقعا اخلاق
بله.
پاسخگوییش و
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم،
متشکرم، زنده باشین جناب ستایشی، خدا حافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب مسئول ستایشی، سخنگوی محترم قوه قضاییه. ۳۱۰۳۵ سامان پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشین. سوال نظرسنجی ما اینه، اگر بخواید یک جمله به دبیر کل سازمان ملل درباره استاندارد دوگانه حقوق بشری جهان بگید، اون جمله چیه؟ ۳۳۸ ۲۴۳۲ گفتن که آیا فکر میکنین دبیر کل سازمان ملل گوش به حرفهای ما میده؟ ۳۱۲ ۵۰ ۴۱ گفتن که دبیر کل سازمان ملل وامدار قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکاست، برای همین هیچ وقت نمیاد به حرف ما گوش بده. ۳۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست، همچنین میتونید به کانال ما در پیام رسان بله هم مراجعه بفرمایید، @سانی رادیو گفتگو، و در نظرسنجی ما شرکت کنیم. هر روز همکارانم به قید قرعه به یکی از عزیزان جایزه‌ای رو اهدا می‌کنند و میتونین شما یکی از برندگان خوش شانس امروز برنامه ما باشید. خب، یکی از شنوندگان ما پیام داده و گفته که به دبیر کل سازمان ملل میخواهم بگویم که آیا کشتار مردم سردشت رو در سال 66 ندیده؟ خب بریم سراغ خبرها. در فرانسه یک اتفاق تلخی افتاد، کشته شدن یک نوجوان 17 ساله به دست پلیس که منجر به تشدید خشونت بین پلیس و مردم این کشور شده. احتمالاً باز در روزهای آینده شاهد تظاهراتی و زد و خورد‌های بین مردم و پلیس در فرانسه سر این موضوع مباحث نژادی خواهیم بود. افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید واحد مسکونی هم ابلاغ شد. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای افزایش سقف وام ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از وام مسکن رو برای اجرا ابلاغ کرد. سقف تسهیلات جعالی مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن متناسب با تغییرات هزینه های ساخت در سالهای 1400 و 1401 تا مبلغ 1600 میلیون ریال افزایش پیدا کرده. خب ما چند تا موضوع رو می‌خواستیم پیگیری بکنیم و گفتگو کنیم که نرسیدیم. بحث پیام رهبر معظم انقلاب به کنگره عظیم حج بود و بحث مذاکرات آقای باقری کنی معاون سیاسی وزارت خارجه با آقای مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص مذاکرات بود و این مسائل که به قول من قرار بود با یکی از اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفتگو کنیم که این ارتباط برقرار نشد. یکی از شنوندگان ما پیام داده که میخواهم به دبیرکل سازمان ملل بگویم که تا ساختار این سازمان عوض نشه این استانداردهای دوگانه هم عوض نخواهد شد. خیلی ممنونم. ساعت 12:57 دقیقه است. به پایان برنامه امروز رویداد رسیدیم. امیدوارم که روزگار بسیار خوبی داشته باشین. عید قربان رو هم پیشا پیش تبریک میگم. امروز هم روز عرفه است. امیدوارم که ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید امیدوارم در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. سامانه پیام کوتاه ما رو به خاطر بسپارید 30,000 10,35 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. جهت ارتباط شما با همکاران من و اعلام نظرتون در مورد برنامه های رادیو گفتگو و خدمتون عرض کنم که رادیو گفتگو رو میتونید همه روزه به صورت 24 ساعته روی موج اف